رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان عزیز، باز هم حضور یکایک شما سلام عرض کرده و امیدوار هستیم که روز خوش را با صحت و سلامتی آغاز کرده باشیم. برنامه ای ساعت با سرخط اخبار طبق معمول آغاز میکنیم. تلاش وزیر خارجه ایران برای رفع تعزیرات علیه کشورش، کشته شدن 25 تن در یک مسابقه فوتبال در مصر و حمله بوکو حرام به یک شهرک سرحدی در نیجیر. دوستان عزیز، با تعقیب تفصیل اخبار گزارش های را خدمتتان آماده نشر ساختیم. گزارش داریم از ای که ناتوانی سارنولی من خشونت در برابر زنان در افغانستان تا چی حد می باشد. گزارش از مکیه منیر میشنوه از کابل. گزارش از آموزش نظامی یزیدی ها توسط پیشمرگه های کردی که همکار محمد احمدی تهیه کرده و گزارش از تمرکز بیشتر روی بحران اوکراین که از همکارم عبدالواجد عادل میشنوه. در ضمن آقای عادل در بخش پرودکشن هم با ما همکاری دارن. امیدوار هستیم که تا آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از من ژیلا سمیعی میشنوید. سفیر افغانستان در آلمان میگوید که اشتراک رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی منشن برای آینده کشور بسیار اهمیت داشت. حمید صدیق گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان جامعه بین المللی را ترغیب کرد تا از کشور جنگ زدهش رو نگرداند.
البته بعد از اینکه وزیر خارجه آلمان صحبت بسیار مفصلی داشتن با جناب رئیس جمهور افغانستان و وزیر دفاع آلمان صحبت مفصل داشتن با جناب رئیس جمهور، بعد از اون صحبتی که مثلا از طرف خانم مرکل به شکل رسمی در کنفرانس امنیتی مونیخ ابراز شد، قسمت بسیار زیاد از اون سر افغانستان بود و اونا تعهدات خود حتی بعد از سال 2016 و 2017 ابراز کردن که در صورت ضرورت افغانستان اونا تنها نخواهد بگذارن.
آقای صدیق گفت که در این سفر رئیس جمهور غنی مذاکرات ارزنده ای را با وزرای خارجه امریکا و آلمان و همچنان رهبر ناتو و دیگر نهادهای برجسته اروپایی و سناتوران امریکایی داشته و روی خطرات که افغانستان از ناحیه دهشت افکنان جهانی به شمول گروه دولت اسلامی مواجه می باشد با این رهبران صحبت کردند. این مصاحبه را می توانید در صفحه دری صدای امریکا در اینترنت بشنوید. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان یک بحث در منشن آلمان خواهان رفع تعزیرات علیه کشورش شد. او گفت یگان راه معامله با ایران از طریق احترام به کشورش و مذاکره به دست می آید.
I believe the other side also needs to realize that imposing sanctions on the Iranian people.
آقای ظریف گفت به باور من طرف مقابل باید درک کند که وضع تعزیرات علیه ایران نه تنها به مردم ایران بلکه به اقتصاد اروپا و امریکا و جهان صدمه می زند. منفعت این تعزیرات به هیچ کسی نرسیده و کمک هم نشده است. پس یا با هم بازنده می شویم و یا با هم برنده می شویم. کشورهای غربی از ایران میخواهند تا یورانیوم غنی شده خود را به خارج از کشور منتقل کند تا توانایی آن برای تولید بم هسته‌ای کاهش یابد. تا آخر ماه مارچ ایران و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد به اضافه آلمان باید در مذاکرات خود روی برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای آن کشور به یک توافق برسند. در غیر آن ایالات متحده تعزیرات شدیدتر را بر ایران وضع خواهد کرد. سناتور تد کروز که احتمال می رود یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا باشد، استفاده از نیروهای زمینی را علیه گروه دولت اسلامی رد نمی کند. این سناتور جمهوری خواه در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت که اگر نیاز باشد باید این گام را بردارند. کروز گفت که نیروهای کردی قوی می باشند، اما برای مؤثر بودن بیشتر باید سلاح مورد نیاز خود را به جای گرفتن از حکومت مرکزی در بغداد از ایالات متحده دریافت کنند. کروز که در کنفرانس امنیتی منشن اشتراک کرده بود، خواهان استفاده از پیشمرگه‌های کردی در کنار حملات هوایی به رهبری امریکا علیه گروه دولت اسلامی شد.
صدای امریکا آشنای شما.
با با خبر از مصر اخبار را دنبال میکنیم. در درگیری بین پلیس و طرفداران یک تیم فوتبال در مصر حداقل 25 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شد. مقام ها میگویند برای دیدن مسابقه فوتبال بین کلب های زمالک و اینیپی در استادیوم دفاع هوایی در قاهره مردم به زور بر دروازه های دخولی هجوم بردن و پلیس برای متفرق ساختن این افراد مجبور به استفاده از گاز اشک‌آور شد. مقام ها میگویند امکان دارد میزان تلفات بلندتر رود. مرگبارترین حادثه در یک مسابقه فوتبال در مصر در سال 2012 رخ داده بود که تایان 74 نفر کشته شد و بعد در همان سال مردم خشمگین مقر انجمن فوتبال مصر را به آتش کشیدند. فرستاده خاص ملل متحد در یمن میگوید که با وجود لغو پارلمان و تسخیر حکومت توسط حوثی‌ها مذاکرات ملی در آن کشور از سر گرفته خواهد شد. تفصیل بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
جمال بن عمر فرستاده ملل متحد میگوید در مذاکرات امروز دوشنبه عبدالملک الحوثی رهبر گروه شورشی حوثی‌ها نیز شامل خواهد بود. گروه شیعه حوثی تحت فشار شدید داخلی و بین المللی بود و حتی علی عبدالله صالح رئیس جمهور پیشین یمن که متحد عمده این گروه است برای از سرگیری مذاکرات با مخالفین همصدا شده است. در این حال روز یکشنبه رهبران ولایتی مریاب در شرق صنعا اجتماع کرده و مقاومت خود را علیه حوثی ها و تلاش این گروه برای اشغال این ولایت غنی از انرژی اعلام کردند. حوثی ها برای تسخیر این ولایت تلاش زیاد کرده، اما متحد بودن قبایل مختلف در آن و موجودیت شاخه القاعده در یمن مانع این کار شده است. حوثی ها با تندروان عضو القاعده که از حمایت قبایل سنی در منطقه برخوردارند درگیری هایی داشتند.
ادامه اخبار. گروه افراطی بوکو حرام در طول شب بر یک شهرک سرحدی نایجیر حمله‌ور شده و ساعات بعدتر در عین شهر یک بازار هدف هاوان قرار گرفت. حمله بر شهرک دیفا شب شنبه آغاز و درگیری ها بین اردوی نایجیر و تندروان در نزدیکی دروازه جنوبی شهر 5 ساعت دوام کرد و در نهایت جنگجویان بوکو حرام مجبور به فرار شدند، اما بعدتر عملات دوباره آغاز شد و بازار مرچ در این شهر هدف هاوان بوکو حرام قرار گرفت. این بازار همواره مورد توجه تجار و خریداران از نایجیریا و کشورهای دیگر منطقه می باشد. وزیر دفاع نایجیر گفت که در حمله دومی یک تن کشته و حداقل 6 تن دیگر زخمی شدند. از کشته شدن افراد در حمله اولی گزارش در دست نیست. صدراعظم سومالیا از حکومت ایالات متحده خواهش کرد تا از سرگیری انتقال پول را که برای مردم آن کشور حیاتی می باشد اجازه دهد. تفصیل بیشتر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
عمر عبدالرشید چارمارک طی یک اعلامیه گفت که او با مقامهای حکومت امریکا روی این موضوع ضروری صحبت کرده و از بانک ها می خواهد تا در مورد تصمیم متوقف کردن انتقال پول به سومالیا دوباره غور کنند. بخاطر مقرراتی که از جانب حکومت ایالات متحده برای جلوگیری از رسیدن پول به گروه های دهشت افگن چون الشباب وضع گردید، اکثر بانک ها خدمات خود را برای سومالیا قطع کردند. بر اساس گزارش ملل متحد، در حدود 40% از خانواده‌های سومالیایی متکی به پول می باشند که از جانب اعضای خانواده‌هایشان در خارج از کشور ارسال می شود. سومالیایی‌های مقیم در خارج سالانه بیشتر از 1 میلیارد دلار به داخل کشورشان ارسال می دارند.
خبر از سودان. 3 کارمند امدادی سودانی که عضو صلیب سرخ آن کشور بودند در ایالت جنگزده نیل آبی کشته شدند. مقام ها میگویند این 3 تن بعد از تقسیم نمودن مواد امدادی از شهرک کرمک برمیگشتند که هدف قرار گرفتند. از اینکه چه کسانی این افراد را کشتند گزارش نشده است، اما بعد از ایجاد سودان جنوبی گروه شورشی جنبش آزادی خواه مردم سودان در این ایالت فعال بوده و خشونت ها را به وجود می آورند. آخرین دور مذاکرات با این گروه شورشی و حکومت سودان در ماه دسامبر ناکام شد. و مقام ها در چیلی می گویند لاشه تیاره ای را پیدا کردند که 54 سال قبل در کوههای اندس سقوط کرده بود. در این حادثه 24 نفر به شمول 8 عضو یک تیم حرفه‌ای ورزیده فوتبال کشته شدند. کوهنوردان چیلی می گویند این تیاره را در ارتفاع 3200 متر در 360 کیلومتری شهر سندیاگو مرکز آن کشور مشاهده کردند. سقوط این طیاره در 3 اپریل سال 1961 یک معمای بزرگ در این کشور جنوب امریکا بود و مامورین نجات در آن زمان هفته‌ها در جستجوی آن بودند. محل که تازه کشف شده هیچگاه جستجو نشده بود. پایان اخبار.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنوندگان عزیز، شما شنونده گزارش های صدای امریکا از واشنگتن هستید. سارن والی منع خشونت در برابر زنان 6 سال می شود که در کابل و برخی از ولایات قضایای مربوط به زنان را بررسی می نماید. این سارن والی هزارها قضیه مربوط به زنان را در چند سال گذشته بررسی نموده است و شماری از قضایا نیز در حال بررسی قرار دارد. اما بعضی از نهادها کاری این سارنوالی ها را خیلی ضعیف می دانند و می گویند که اکثر سارنوالان زن قدرت دفاع از حقوق زنان و قضایا را ندارند. مکیه منیر گزارش می دهد.
سارنوالی منع خشونت در برابر زنان در 6 سال گذشته در حدود 8000 قضیه خشونت در برابر زنان را در ولایات مختلف بررسی نموده است. قدسیه نیازی رئیس این سارنوالی به صدای امریکا گفت که این سارنوالی از سال 1388 تا حال به تعداد 7942 قضیه را مورد تحقیق و تعقیب قرار داده و بررسی نموده است. او افزود که بیشتر این قضایا از کابل بوده و سطح خشونت در برابر زنان در شهرهای پرنفوس و درجه اول و در جاهایی که خانمها آزادی و دسترسی به عدالت دارند بیشتر این قضایا از همان مناطق بوده است.
امسال تقریبا 808 قضیه را در کابل تنها بررسی کردیم که در حدود 10 قضیه تحت کار ما.
سارنوالی منع خشونت در برابر زنان در سال 1388 ایجاد گردید و این سارنوالی در کابل و 19 ولایت دیگر فعالیت دارد. خانم نیازی عدم ایجاد سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان را در 14 ولایت دیگر مشکل بودجوی و تشکیلاتی خواند. او افزود که آنها تصمیم دارند که در تمام ولایات سارنوالی های منع خشونت را داشته باشند تا مشکل زنان در نزدیکترین محلشان حل گردد. اما شماری از مدافعین حقوق زن و مشاور رئیس جرایت در امور زنان و جوانان کار این سارنوالی ها را بسنده نمی دانند و می گویند که بسیاری از این سارنوالی ها قدرت دفاعی از حقوق زنان را ندارند و این سارنوالی ها با آموزش بیشتر نیاز دارند. حبیبه سرابی مشاور رئیس جرایت در امور زنان و جوانان به صدای امریکا گفت که سارنوالی های منع خشونت در برابر زنان در برخی از ولایات خیلی ضعیف هستند. به گفته او کسانی که در رأس این سارنوالی ها قرار دارند به رئیس سارنوالی میبینند که آنها چی فیصله میکنند و در آن سطح قرار ندارند که واقعا بتوانند از حق زن و حق خود دفاع کنند.
با این موضوع را صحبت هم کردیم با مجامع بین المللی که یک پروگرام خاص برای گروه سارنوالایی که در هر ولایت مسئول سارنوالی منع خشونت علیه زنان است برای زنها برنامه خاص گرفته شود و اینا آموزش داده شود تا بتوانند قدرت چانه‌زنی را پیدا کنند و قدرت دفاع را پیدا کنند.
او یکی از مشکلات دیگر را در رای بررسی به قضایای رسیدگی به خشونت در برابر زنان، مداخله زورمندان و عدم تجربه کافی به سارنوالان تازه استخدام شده خواند.
کسایی که در این سارنوالیا توظیف میشن دخترایی که هستن تازه فارغ میشن از فاکولته و شاید هم تجربه کافی دفاع را نداشته باشن. اهم موضوع زورمندا سر از اونا فشار وارد میکنه، هم در دفتر یک فضای مردانه که وجود داره برای زنها اگر بفهمن که این مدافع قوی نداره برای زنها حق نمیده که زیاد تصمیم بگیره. میتونه هم تغییرات در سطح رهبری به وجود بیاره، اما موزش میتونه برای زنها تاثیرگذار باشه و موثر باشه در بین سارنوالا قدرت چانه زنی رو بالا.
عمیرا ساقف فعال حقوق زن در مصاحبه با صدای امریکا نیز تایید می‌نماید که بسیاری از سارنوالان تجربه ندارند و میگوید که داشتن تجربه در این گونه قضایا بسیار مهم است.
زنها هنوز از قدرت تصمیم گیری درست برخوردار نیستند و در این کار نوستن و این ضرورت به این داره که زنهای متبهر ورزیده و همچنان متعهد به حقوق زنان در این سارنوالی ها وجود داشته باشد تا اینا بتانند به آن چیزی که عدالت حکم میکنند بتانند همو حکم بر زنها بگیرند و به زنها را به عدالت برسانند.
رئیس سارنوالی منع خشونت در برابر زنان تایید می نماید که بررسی این قضایا خالی از چالش ها نبوده، اما می گوید که با وجود چالش های امنیتی و سایر مشکلات موفقیت ها و دستاورد های زیادی در این مورد وجود داشته است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
گزارش بعدی را از محمد احمدی می شنویم. پیشمرگه های کردی دا و طلبان یزیدی را آموزش نظامی می دهند تا آنها بتوانند از محل و خانواده هایشان حفاظت نمایند. گروه دولت اسلامی بعد از راندن پیشمرگه های کردی از مناطق یزیدی نشین این اقلیت را سرکوب کرد. توجه نمایید به این گزارش خبرگزاری رویترز.
پیشمرگه های کردی به داوطلبان یزیدی اسلحه به آموزش می دهند تا آنها بتوانند از خانواده ها و سرزمینشان دفاع کنند. یزیدی ها کردتبار بوده و اعتقاداتشان بیشتر به زردشتیان شباهت دارد. به همین علت گروه دولت اسلامی این جامعه را مورد حملات شدید قرار داده و فشار می آورند که به اسلام رو آورند. در ماه جون سال 2014 تندروان گروه دولت اسلامی در عراق بخش هایی از موسیل را تصرف کرده و سلطه خود را بر سنجار که اقلیت یزیدی در آن مستقرن گسترش داد. زنان و اطفال یزیدی را گروه دولت اسلامی در جریان تسلط خود بر مناطقشان با خود برده و یا اینکه در سایر مناطق کشور متواری شدند. حالا یزیدی ها مشتاق هستند تا از قلمروشان دفاع کنند. از این سبب می خواهند به طور داوطلبانه با آموزش های نظامی که در سنانی در شمال شرق موسیل جریان دارد می پردازند. سفیان قادرخیل یک قمندان پیشمرگ گفت که قطعاتی از یزیدی ها تشکیل گردیده است تا از مناطق مختلف دفاع صورت گرفته بتواند.
تم تشکیل هذا اللواء اللواء اليزيديه بامر وزاري من رئاسه اقليم كردستان.
قادرخیل گفت این قطعه یزیدی تحت فرمان وزارتی از ریاست جمهوری منطقه کردستان تشکیل گردید. در حال حاضر اولین دسته از یزیدی ها مسئولیت خانسور تا موانع هاردان را به عهده گرفتند. اکنون قطعات در چندین محل توزیع شدند و مسئولیت را قبول کردند. مردان از تمام سنین با یونیفرم سبز استفاده از تفنگ و راکت انداز را یاد می‌گیرند. تورن سربساط ایدو علی گفت هدف نهایی این است تا گروه دولت اسلامی را از منطقه برانند.
تم تشکیل هذا الفوج فوج الاول فوج سنجار فوج حمایت سنجار.
او گفت اولین دسته برای حفاظت از سنجار تشکیل شده است. هدف ما آزادسازی ساحه است تا آن را از کنترل جنایتکاران گروه دولت اسلامی خارج سازیم. ما همین اکنون آماده هستیم تا انشالله برای آزادی سرزمین مقدس ما سنجار و سایر ساحات قربانی دهیم. گفته می شود که تعداد یزیدی ها قبل از حملات گروه دولت اسلامی در عراق به چندین صد هزار نفر می رسید. یک تن از یزیدی ها که داوطلبانه آموزش می بیند گفت که چندین عضو خانواده اش را گروه دولت اسلامی به اسارت گرفته است.
اولا ما خطاب عکری سر شرف یزیدی ها.
این یزیدی گفت ما تصمیم گرفتیم تا از ناموس مردم یزیدی دفاع کنیم. از سببی که گروه دولت اسلامی اطفال و زنان ما را دستگیر کردند، برادرم را دستگیر کردند، حتی چهار عضو از خانواده ما را با خود بردند. مادر کلان و اطفال خردسال ما را بردند. از این سبب ما می‌خواهیم تا از ناموس و سرزمینمان دفاع کنیم. قوای پیشمرگه کردی در شمال غرب عراق در ماه آگوست مورد تهاجم تندروان گروه دولت اسلامی قرار گرفتند و مجبور به ترک مناطقشان شدند. در نتیجه یزیدی ها به دست گروه افراطی دولت اسلامی افتید. صدها یزیدی کشته شده یا اینکه اسیر تندروان دولت اسلامی گردید. آنها موسل را تصرف کرده و به تعقیب آن خلافت اسلامی خیش را در بخش های از عراق و سوریه اعلام کردند. هزاران تن مجبور شدند تا خود را به منطقه کردستان رسانده در آنجا پناهنده شوند.
و حالا پیشگویی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 1. قندهار بلندترین درجه حرارت 20، پایین‌ترین 5. فراه بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 12. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 11. بامیان بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10. فیض آباد بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 2. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 7. غزنی بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 2. هرات بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 9 و پروان بلندترین درجه حرارت 11 و پایین‌ترین 2 پیش بینی شده است.
قرار است مسابقات لیگ قهرمانان کشورهای اروپایی پس از وقفه یک و نیم ماه دوباره آغاز گردد. در حال حاضر بازی های لیگ قهرمانان اروپا وارد مرحله یک هشتم نهایی گردیده است. جدول مسابقات رفت و برگشت بازی ها از این قرار است. مسابقه رفت میان تیم پی اس جی فرانسه با تیم چلسی بریتانیا و تیم شاختار دونتسک اوکراین در برابر بایرن مونیخ آلمان با تاریخ 17 ماه فوریه و مسابقه برگشت آنها با تاریخ 11 ماه مارچ تعیین گردیده است. مسابقه رفت تیم شالکه آلمان در مقابل ریال مادرید اسپانیا و تاریخ 18 ماه فوریه و بازی برگشت میان این دو تیم به تاریخ 10 ماه مارچ تعیین شده است. مسابقه رفت تیم منچستر سیتی بریتانیا در برابر بارسلونای اسپانیا و بازی تیم جوانتوس تورین ایتالیا در برابر بورسیا دورتموند آلمان به تاریخ 24 فوریه و مسابقه برگشت میان آنها به تاریخ 18 ماه مارچ ثبت شده است. و بالاخره مسابقه رفت تیم بایر لورکوسن آلمان در برابر اتلتیکو مادرید اسپانیا به تاریخ 25 فوریه و بازی برگشت میان این دو تیم به تاریخ 17 ماه مارچ تعیین شده است. بازی نهایی انجام به تاریخ 6 ماه جون ثبت شده است. جام ملت‌های آفریقا یک سیستم مسابقات فوتبال است که کنفدراسیون فوتبال آفریقا یا CAF آن را برگزار می‌کند. قهرمان جام قاره آفریقا به طور خودکار به جام کنفدراسیون‌ها راه می‌یابد. این جام از سال 1967 تا 2011 هر دو سال یک بار برگزار می‌شد، اما اکنون این جام هر سال برگزار می‌گردد. مصر بیشترین عنوان قهرمانی این جام را با گرفتن 7 بار لقب قهرمانی از آن خود کرده است و پس از آن گانا و کامرون با 4 لقب قهرمانی در جایگاه دوم قرار دارند.
از 7 تا 7، 7 روزه 7.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا با این گزارش ادامه دارد. در هفته آینده تمرکز بیشتر روی بحران اوکراین خواهد شد، طوری که رئیس جمهور براک اوباما در اواخر روز دوشنبه میزبان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در قصر سفید خواهد بود. دیده شود که مسائل جدید بین المللی برای صلح در اوکراین ثمر خواهد داشت یا خیر، و یا اینکه ایالات متحده حاضر خواهد شد تا به اوکراین سلاح مرگبار بفرستد. مایکل بومن خبرنگار صدای آمریکا گزارش تهیه کرده است که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در حالی که اوکراین درگیر جنگ با شورشیان طرفدار روسیه است، رهبران روسیه، اوکراین، فرانسه و جرمنی با تلفن با هم روی پلان جرمنی و فرانسه صحبت کردند تا اگر بتوانند مساعی متلاشی شده صلح را زنده بسازند. قرار است رهبران در منسک بلاروسیه به روز چهارشنبه با هم ملاقات کنند و آتش‌بسی که روی آن سال گذشته موافقت صورت گرفته بود اعاده شود، زیرا این آتش‌بس تا هنوز به صورت کامل عملی نشده، حتی در هفته‌های اخیر به کلی پشت سر گذاشته شده است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در کنفرانس مونشن گفت ایالات متحده و متحدان آن در حمایت از اوکراین با هم متحدند.
I keep hearing people trying to create one. We are united. We are working closely together. We all agree that this challenge will not end through.
ما در حمایت از اوکراین و تفاهم بر این که سرحدات بین‌المللی نباید به زور در اروپا و سایر جاها تغییر یابد متفقیم. سایر مقامات بر مذاکرات تاکید کردند. وزیر خارجه جرمنی گفت امنیت دائمی در اروپا با روسیه و نه در غیاب آن حاصل می شود. وزیر خارجه فرانسه گفت هیچ کسی نمی خواهد درگیر جنگی شود که به نفعش نیست. کری از شگاف میان ایالات متحده و متحدینش انکار کرد.
We will stand together in support of Ukraine and in defense of the common understanding that international borders.
من به صورت پیام از مردم در مورد وجود شگاف می شنوم. ما متحد هستیم، با هم یک جا کار میکنیم. ما همه موافقیم که این آزمون نمیتواند با قوای نظامی حل شود. ما در مورد دیپلماسی با هم متحدیم، اما به هر اندازه طولانی تر شود، به همان اندازه از راه های حل انصراف صورت میگیرد. به همان اندازه ما مجبور خواهیم شد تا مصارف را برای روسیه و نیروهای نیابتیان بیشتر سازیم. سناتور جان میکین از حزب جمهوری خواه میگوید وقت آن فرا رسیده است تا دست به عمل مستحکم بزنیم و ولادیمیر پوتین میخواهد تا تسلطش را بر اوکراین قائم سازد.
Some say Ukraine cannot defeat Russia militarily. That's the wrong question.
برخی می گویند که اوکراین نمی تواند روسیه را شکست نظامی بدهد. این سوال اشتباه است. سوال بجا این است، هرگاه ما بتوانیم مصارف نظامی را برای قوای روسی ازدیاد بخشیم، در این صورت ولادیمیر پوتین تا کدام حد می تواند به مردمش بگوید جنگ به وقوع نمی پیوندد. از این سبب ما باید به اوکراین اسلحه دفاعی فراهم کنیم. تا حال اداره اوباما خود را متحد نساخته و نه هم آن را از امکان بعید می پندارد تا به اوکراین اسلحه مرگبار را تحویل دهد. اقدامی که تا اکنون تنها در واشنگتن و کیف از آن حمایت می شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
دوستان عزیز، توجه نمایید به فشرده اخبار. سفیر افغانستان در آلمان میگوید که اشتراک رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس امنیتی مونشن برای آینده کشور بسیار اهمیت داشت. حمید صدیق گفت که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان جامعه بین المللی را ترغیب کرد تا از کشور جنگ زده اش رو نگرداند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در جریان یک بحث در مونشن آلمان خواهان رفع تعزیرات علیه کشورش شد. او گفت یگانه راه معامله با ایران از طریق احترام به کشورش و مذاکره به دست می آید. سناتور تد کروز که احتمال می رود یک از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 باشد، استفاده از نیروهای زمینی را علیه گروه دولت اسلامی رد می کند. در درگیری بین پلیس و طرفداران یک تیم فوتبال در مصر، حداقل 25 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شد. مقام ها میگویند برای دیدن مسابقه فوتبال بین کلب های زمالک و اینیپی در استادیوم دفاعی هوایی در قاهره، مردم به زور بر دروازه های دخولی هجوم بردند و پلیس برای متفرق ساختن این افراد مجبور به استفاده از گاز اشکاور شد. فرستاده خاص ملل متحد در یمن میگوید که با وجود لغو پارلمان و تسخیر حکومت توسط حوثی ها، مذاکرات ملی در آن کشور از سر گرفته خواهد شد. جمال بن عمر فرستاده ملل متحد میگوید در مذاکرات امروز دوشنبه عبدالملک الحوثی رهبر گروه شورشی حوثی ها نیز شامل خواهد بود. گروه افراطی بوکو حرام در طول شب بر یک شهرک سرحدی نایجیر حمله‌آور شده و ساعات بعدتر در عین شهر یک بازار هدف هاوان قرار گرفت. صدر اعظم سومالیا از حکومت ایالات متحده خواهش کرد تا از سرگیری انتقال پول را که برای مردم آن کشور حیاتی می باشد اجازه دهد. و سه کارمند امدادی سودانی که عضو صلیب سرخ آن کشور بودند در ایالت جنگ زده نیل آبی کشته شدند. گمان می رود که گروه شورشی جنبش آزادی خواه مردم سودان در این عمله دخیل باشند. خب دوستان عزیز، به اواخر برنامه نزدیک شدیم و در این بخش برنامه می خواهیم که برنامه هایی که فردا ممکن است در کابل رخ دهد خدمتتان تقدیم کنیم. قرار است که امروز دوشنبه امروز دوشنبه اتاق تجارت و صنایع افغانستان به اداره مرکزی احصائیه پلان خود را برای ایجاد یک مکانیزم برای انتشار آمار شمار کارخانجات فعال و غیر فعال و همچنین تولیدات افغانی در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کنند تا از نشر آمار و ارقام اقتصادی و غیره که از هم متفاوت است جلوگیری به عمل آید. در این حال فدراسیون فوتبال افغانستان نیز سلفن اسکندیزک را به عنوان مربی جدید تیم ملی فوتبال اعلام خواهد کرد. این مربی جدید 43 ساله بوده و مربی پیشین چند تیم ملی در کلب‌های مختلف بوده است. دوستان عزیز، در اینجا با شما خداحافظی می‌کنیم. روز خوب و خوشی را برای شما عزیزان آرزو داریم. برنامه‌های رادیو آزادی تا لحظات دیگر آغاز میشه با آخرین اخبار و گزارش ها و ما دوباره با برنامه تلویزیونی تلویزیون آشنا و برنامه های رادیویی خدمت شما در شام امروز حاضر میشیم. خداوند یار و مددگارتان.